ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌عباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز دوشنبه دوم بهمن ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریم. مهران
سپاس از تو مهدی و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که یکی از محورهای اصلی آن وضعیت در خاورمیانه است صبح دوشنبه در بروکسل آغاز شد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از ورود به این نشست وضعیت بشردوستانه در نوار غزه را به شدت بد خواند و گفت بدتر از این نمی شود. به گزارش رویترز وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار است در دو نشست جداگانه با اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل و ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کنند. وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر و اردن و همچنین دبیر کل اتحادیه عربی نیز در این نشست حضور خواهند داشت. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره نقشه راه 10 ماده‌ای اتحادیه اروپا برای توقف جنگ فعلی و فراتر از آن پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینی ها منتشر شد. وزیر امور خارجه پاکستان از برنامه وزارت امور خارجه پاکستان از برنامه سفر رسمی وزیر امور خارجه ایران به اسلام آباد در روز دوشنبه 9 بهمن خبر داد. خبرگزاری ایرنا گزارش کرده که در گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان با همتای پاکستانی خود توافق شده که سفیران دو کشور روز جمعه 6 بهمن به محل مأموریت خود بازگردند. تنش بین ایران و پاکستان به دنبال حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران با آنچه که مقامات حکومتی ایران محل استقرار گروه جیش العدل در بلوچستان پاکستان خواندند آغاز شد. بنابر اعلام پاکستان 2 کودک در این حمله کشته شدند. پاکستان نیز در پاسخ بامداد پنجشنبه گذشته 1 روستای مرزی ایران را در نزدیکی شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان ایران هدف قرار داد. گفته می شود در این حمله دست کم 10 نفر از جمله 4 کودک کشته شدند. در همین حال روز 1 شنبه هم اداره مبارزه با تروریسم پاکستان مدعی شد مردی را که برای سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی ایران کار می‌کند دستگیر کرده. مقامات نظامی آمریکا روز 1 شنبه از بی‌نتیجه ماندن عملیات نجات 2 سرباز یگان ویژه نیروی دریایی این کشور که در خلیج عدن مفقود شده بودند خبر دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت وضعیت آنها از مفقود به مرحوم تغییر یافته. سنتکام اعلام کرده که 2 سرباز آمریکایی طی عملیاتی در نزدیکی سواحل سومالی در حین سوار شدن به 1 قایق غیرقانونی حامل تسلیحات ایرانی مفقود شدند. در بیانیه سنتکام آمده که نیروهای چترباز و دریایی ایالات متحده در عملیات مشترکی با نیروهای ژاپن و اسپانیا بیش از 21,000 مایل مربع را برای یافتن این 2 سرباز جستجو کردند و در این عملیات همچنین از نهادهایی چون مرکز هواشناسی و اقیانوس شناسی و فرماندهی منطقه اقیانوس اطلس گارد ساحلی ایالات متحده کمک گرفتند.
سپاسگزارم ازت مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشید بران چه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. در خبرها هم اشاره شد وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم اومدن تا بر سر طرحی برای پایان بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بحث کنند. بیشتر در این رابطه خواهید شنید. خواهیم پرداخت به دو انتخابات پیش رو در ایران که قرار اسفند ماه برگزار بشه و بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی رو به تکاپو انداخته تا راهی برای جلب آرای مردم پیدا کنند. خواهیم پرداخت به نگرانی مقامات از کاهش مشارکت مردم در انتخابات. و سری خواهیم زد به جشنواره فیلم برلین که از اواسط بهمن ماه قراره که برگزار بشه. امروز اسامی فیلم‌های بخش مسابقه اعلام شدن و یک فیلم از دو فیلمساز ایرانی که ممنوع خروج هستند در بخش مسابقه حضور خواهد داشت. بیشتر خواهید شنید در این باره. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اسرائیل هشدار می‌دهند که عدم پذیرش راه حل برپایی کشور مستقل فلسطینی برای پایان جنگ غزه و حل و فصل مناقشه اسرائیل فلسطینی می‌تواند به انزوای اسرائیل بیانجامد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمدند تا بر سر طرحی برای پایان بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بحث و تبادل نظر کنند. نتیجه این نشست قرار است به وزرای خارجه اسرائیل و تشکیلات خود گردان فلسطینی که به بروکسل رفتند ارائه شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزائری.
تأکید بر ضرورت پیشبرد راه حل برپایی دو کشور مستقل اسرائیلی و فلسطینی در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا. در سایه ادامه جنگ در نوار غزه، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منظور بحث بر سر راه حل‌های پایان این جنگ در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمده‌اند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره گفت:
ما درباره روند صلح سخن نمیگوییم، بلکه مسئله مورد بحث راه حل برپایی دو کشور اسرائیلی و فلسطینی مستقل است. ما آنچه را که حماس انجام داده مورد توجه قرار میدهیم و آن را محکوم میکنیم، اما نمیتوان تنها با راه حل نظامی و استفاده از جنگ افزار به صلح و ثبات رسید.
در نشست امروز دوشنبه اتحادیه اروپا، مجموعه پیشنهادهایی در چارچوب یک نقشه راه به اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی ارائه می شود که از توقف جنگ در نوار غزه آغاز می شود و برپایی کشور فلسطینی و مسئله امنیت منطقه‌ای را شامل می شود. بر پایه پیشنویسی که برخی از رسانه ها منتشر کرده اند، این نقشه راه شامل پایان جنگ در نوار غزه و طرحی برای صلح فراگیر بر پایه راه های تامین امنیت برای اسرائیل و فلسطین ها و در پی آن آغاز عملیات بازسازی غزه می شود. این طرح از فلسطینی ها خواسته جایگزینی سیاسی برای گروه افراطی حماس پیدا کنند، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، تا در مقابل اسرائیل پایبندی خود را به راه حل برپایی کشور مستقل فلسطینی اعلام کند. طرح اتحادیه اروپا همچنین بر ضرورت ارائه تضمین‌های امنیتی مستحکم به اسرائیل و کشور فلسطینی که قرار است در آینده برپا شود تأکید می‌کند که شامل به رسمیت شناختن متقابل از سوی دو طرف است. آلنا بیربوک وزیر خارجه آلمان در این باره می‌گوید:
اسرائیل نمیتونه در امنیت باشه مگر اینکه فلسطینی ها زندگی امن و با کرامتی داشته باشند. فلسطینی ها نمیتونن چنین زندگی داشته باشند مگر اینکه امنیت اسرائیل تضمین شود. به همین دلیل برپایی دو کشور تنها راه حله. همه اونهایی که با این راه حل مخالفت میکنند هیچ جایگزینی ارائه نمیدهند.
نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حالی برگزار می شود که بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار قربانیان فلسطینی در عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه از مرز 25 هزار نفر عبور کرد. افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. جنگی که چهارمین ماه خود را سپری می کند و پس از آن آغاز شد که 15 مهر گذشته اعضای گروه حماس در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شهرک‌های اسرائیل را هدف حمله قرار دادند. رویدادی که طی آن حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای دولتش بارها با راه حل تشکیل کشور فلسطینی مخالفت کرده اند. راه حلی که بر پای آن توافق سال 1993 میلادی میان اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین موسوم به توافق اسلو منعقد شد. برخی مسئولان اروپایی به اسرائیل هشدار می‌دهند که ادامه این سیاست به انزوایش خواهد انجامید. از جمله اکساویر بیتل وزیر خارجه لوکزامبورگ که در این باره گفت:
مشخصه که آقای نتانیاهو تنها به سخنان افراد کمی گوش میده. بر این باورم که این تنها اتحادیه اروپا نیست که خواسته هایی از اسرائیل داره، بلکه آمریکا هم خواسته هایی داره. وزیر خارجه آلمان که دوست نزدیک اسرائیل هم خواسته هایی از این کشور داره. اگر اسرائیلی ها این رو نفهمند، بیشتر و بیشتر منزوی میشن و این به سود اسرائیل نخواهد بود.
این در حالی است که آقای نتانیاهو پنجشنبه گفته بود که پس از جنگ غزه اسرائیل باید کنترل امنیتی کل سرزمین های غرب رود اردن را در اختیار داشته باشد، سیاستی که با ایده تشکیل کشور فلسطینی در تضاد است.
ایلیا جزائری گزارش میداد در رابطه با تلاش های دیپلماتیک اتحادیه اروپا برای برگزاری کنفرانس صلح غزه. اما در حالی که سازمان های حقوق بشری از افزایش آمار اعدام در ایران خبر میدهند، اعلام شده که بیش از دو سوم اعدام های جهان در جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره. صدها فعال فمینیست ایرانی هم از سراسر جهان در بیانیه‌ای خواستار لغو و صدور اجرای حکم اعدام در ایران شدند. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از رویا کریمی مجد.
در صدور حکم اعدام هرگز عدالتی در کار نیست، نه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نه هیچ دستگاه قضایی دیگری صلاحیت تصمیم گیری درباره زندگی، این اسم رمز مبارزه ما را ندارد. این بخشی از بیانیه ای است که بیش از 300 فعال فمینیستان را امضا کردند. بیانیه ای در محکومیت صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی. به گزارش وبسایت هرانا، تنها در دی ماه گذشته 90 نفر، یعنی به طور متوسط روزی 3 نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. روندی رو به افزایش که ایران را با توجه به جمعیتش در رده نخست اجرای حکم اعدام در جهان قرار داده است. فعالان فمینیست در بیانیه خود تاکید کردند که مطالبه لغو حکم اعدام ادامه درخواست‌های گروه‌های دیگر اجتماعی و مطالبه فمینیستی است. حسن نایب‌پاشم، فعال حقوق بشر و از امضا کنندگان این بیانیه در اتریش، در مورد افزایش آمار اعدام در ایران می‌گوید:
در اقداماتی که در دهه‌های اخیر صورت گرفته، به خصوص در دهه اخیر و به خصوص در سال گذشته، شاهد هستیم که دادخواهان جامعه، فعالان فمینیسم، مادران صلح، مادران پارک لاله، کارزار لغو گام به گام اعدام، امضا کنندگان منشور مطالبات حداقلی، تشکلات کارگری، تشکلات صنفی، فعالان بازنشسته و همچنین کانون نویسندگان، دانشجویان، خانواده زندانیان محکوم به اعدام به طور گسترده در این رابطه حرکت کردند. هرچه این فعالیت ها گسترده تر بشه، هم پیوند باشن نیروهایی که در داخل کشور با مجازات اعدام مخالف هستند و در ارتباط با مجامع بین المللی و ارگان های سازمان ملل تلاش پیگیر خودشون رو ادامه بدن، این امید بیشتر به وجود میاد که مجازات اعدام در کشور ما نیز برای همیشه متوقف بشه و بعد متعاقباً لغو بشه.
در بیانیه بیش از 300 فعال فمینیست آمده است که در مطالبه لغو حکم اعدام تفاوتی میان زندانیان جرایم عمومی و زندانیان سیاسی قائل نیستند و یک صدا میگویند اعدام هرگز و برای هیچ کس. آزاده دواچی، فعال حقوق زنان در استرالیا، این همصدایی گروه های مختلف را از نتایج جنبش زن زندگی آزادی می داند.
تا پیش از جنبش زن زندگی آزادی، مسئله فمینیسم و دخالت اونها در امر سیاسی عموما نالیده گرفته شده و یا به حاشیه رانده شده و یا فراموش شده. بعد از جنبش زن زندگی آزادی، در واقع این زنان فمینیست نشان دادن که هم می توان فمینیست بود، برابری طلب بود و هم در واقع رهبر یک خیزش سیاسی بود. به باور من بعد از این خیزش، فمینیست های ایران وارد مرحله جدیدی از مبارزات خودشون شدند. دادن این چنین بیانیه‌هایی در واقع دو تا روی کرد داره. اول اینکه یادآوری میکنه به افرادی که در نقش‌های سیاسی هستن، فعالان سیاسی، که فمینیسم تنها محدود به یک کلمه نیست. فمینیسم یعنی برابری طلبی و میتونه در تمام سطوح اجتماع ظاهر بشه، چه در سطح سیاسی چه در سطح اجتماعی. و اگر فمینیستی دایدار حقوق بشر باشه، هیچ منافاتی با فمینیست بودن اون نداره، بلکه این مسئله رو بیشتر مطرح میکنه که حضور فمینیست ها در خیزش سیاسی در یک جنبش اجتماعی میتونه اون جنبش رو پربارتر کنه و به سمت جلو بیشتر ببره و در واقع نقش های بیشتری رو به زنان در اون ساختار سیاسی بده.
در روزهای گذشته ده ها سازمان مدنی و حقوق بشری در بیانیه ها و کارزارهای مختلف اعتراض خود را به صدور و اجرای گسترده احکام اعدام در ایران اعلام کردند.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. میزان مشارکت مردم در انتخابات و یا همه پرسی ها در هر کشوری یکی از مصادیق رضایت از حکومتی است که در آن کشور حاکم است. هرچه این مشارکت پایین تر باشد، به همان اندازه برای زمامداران حکومت نگران کننده تر خواهد بود و تلاش خواهند کرد تا با افزایش خدمات و شفافیت ها به آشتی مردم با صندوق های رأی کمک کنند. دو انتخابات پیشرو در ایران که قرار است در اسفند ماه برگزار شود، بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی را به تکاپو انداخته تا راهی برای جلب آرای مردم بیابند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در حالی که فرصت کوتاهی به برگزاری 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری باقی مانده، سردمداران جمهوری اسلامی و شخصیت‌های سیاسی به تناوب از میزان مشارکت مردم در این انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند. با توجه به رقابتی نبودن انتخابات در ایران و نارضایتی‌های فزاینده مردمی به خصوص پس از اعتراض‌های سال 1401، پیشبینی می شود که درصد شرکت در انتخابات آتی نیز رقم پایینی باشد. در واقع پافشاری حکومت بر حتی سخت تر کردن مواضع خود نشان دهنده عزمی راسخ برای تنگ تر کردن حلقه خودی های مورد اعتماد حکومت است. به عنوان مثال، سخنگوی شورای نگهبان روز 14 دی اعلام کرد که این نهاد فقط نیمی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را تایید صلاحیت کرده است. به گزارش ایلنا، حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا، با پیشبینی اینکه میانگین مشارکت مردم در انتخابات 30% خواهد بود، افزوده است کسی که با صندوق سیاسی قهر می‌کند، میت سیاسی است. به کار بردن این ادبیات توهین‌آمیز در مورد آن دسته از مردمی که تنها راه اظهار نظر در مورد اصل حیات جمهوری اسلامی را عدم مشارکت در انتخابات می‌دانند، قطعاً تغییری در تصمیم آنها نخواهد داشت. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری سابق نیز که برای شرکت در مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده، دست کم در 2 اظهار نظر جداگانه با اشاره به اینکه راضی کردن مردم برای آمدن پای صندوق مشکل است، در ادامه خواستار تلاش برای مشارکت مردم شد. رئیس جمهوری پیشین ایران اذعان کرد که عده زیادی از شخصیت‌های سیاسی حاضر نشده‌اند در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ثبت نام کنند. حسن روحانی در جلسه‌ای که محتوای آن روز شنبه منتشر شد گفت تردید آنها این بود که نمی‌دانند شورای نگهبان چه می‌کند و آیا مردم پای صندوق می‌آیند یا نه.
ما گفتیم همه دیگه تلاش می‌کنن دیگه، وقتی رهبری دستور میده همه تلاش می‌کنن که این رقابتی باشه، مردم بیان مشارکت بشه، اون ضرری که در 2 انتخابات اخیر کردیم دیگه تکرار نشه. ما 2 انتخابات حداقلی برگزار کردیم، 98 حداقل بود جمعیت نسبت به قبل، 1400 هم حداقل بود.
حسن روحانی به شکل تلویحی شرکت تنها 30-35% از واجدان شرایط در انتخابات اسفند امسال را مطرح کرد و گفت در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه 88% واجدان شرایط پای صندوق رأی رفتند و سپس این پرسش را مطرح کرد که چگونه می شود انتخاباتی برگزار کرد که مشارکت آن 30-35% باشد. از طرف دیگر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز طی سخنانی در 2 دی ماه بدون اشاره به رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان، خواستار مشارکت گسترده مردم در انتخابات شد و خطاب به همه کسانی که مخاطبانی دارند گفت:
وظیفه دارند مردم را به انتخابات دعوت کنند. علمای اعلام، اساتید دانشگاه، اساتید و حوزه، صدا و سیما، مطبوعاتی ها، جوان ها، افراد در داخل خانواده.
علی خامنه‌ای در حالی درخواست مشارکت گسترده در انتخابات را مطرح کرده که بعد از سرکوب اعتراضات 1401 در سخنرانی‌های خود هیچ اشاره‌ای به اعتراضات و خشونت‌ها علیه شهروندان معترض نداشت و بعد هم از آن با ادبیات معمول حکومت نام برد و همه چیز را به دشمن نسبت داد. حمید آصفی، روزنامه نگار و فعال سیاسی ساکن تهران، با در نظر گرفتن این سخنان و بیتوجهی به اعتراضهایی که مردم از خود نشان دادند، در تشریح دلایل مشارکت کم مردم در انتخابات به رادیو فردا چنین میگوید:
علل این قهر ملی برمیگرده به این که مطالبات گسترده جامعه در حوزه اقتصاد و در حوزه شکاف‌های طبقاتی و به خصوص بعد از جنبش زن زندگی آزادی و اون کشتار و اون سرکوب شدیدی که شکل گرفت، میشه گفت جامعه ایران رو به یک نقطه‌ای رسونده که یک گسست بزرگ و قطعی و در یک پیچ تاریخی با نظام حکمرانی خودش قرار داده و این مسئله دیگه ترمیم پذیر نیست. یعنی نمیتواند جمهوری اسلامی که این کفایت رو هم نداشته که بعد از این سرکوب یانن دلجویی از مردم بکنه، قوانینش رو اصلاح بکنه، زندانیان رو آزاد بکنه، مجرمین و کسایی که این شرایط رو به وجود آوردن به دادگاه بکشونه، فضای باز سیاسی و اجتماعی رو آزاد بکنه، قوانین بالا دستیش رو بخواد تغییر بده. بنابراین نگاه جامعه به اینه که اساساً در این ساختار و در این نظام حکمرانی هیچ چیز قابل تغییر نیست و انتخابات یک فریب و یک صندوق شعبده بازی است.
انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات 6 دوره مجلس خبرگان رهبری روز 11 اسفند 1402 در ایران برگزار خواهد شد. در دوره پیشین انتخابات مجلس بر اساس آمارهای دولتی بیش از نیمی از واجدان شرایط رأی‌دهی در انتخابات شرکت نکردند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
عرضه یکی از مؤثرترین واکسن‌های ضد مالاریا از امروز در حالی در کشور کامرون آغاز می‌شود که مقامات سازمان بهداشت جهانی این روز را گامی تاریخی در چندین دهه تلاش برای محافظت از مردم در برابر مالاریا خواندند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
کارزار واکسیناسیون کودکان با واکسن جدید و بسیار مؤثر ضد مالاریا از دوشنبه 2 بهمن در کشور کامرون آغاز می شود. این واکسن جدید توسط شرکت داروسازی بریتانیای GSK ساخته شده و قبلا روی کودکان در غنا، کنیا و مالاوی آزمایش شده است. اما کارزار تازه در کامرون اولین برنامه واکسیناسیون خارج از آزمایش‌های بالینی است و در حالی انجام می شود که حدود 20 کشور آفریقای دیگر نیز برنامه‌هایی برای عرضه آن در سال جاری میلادی پیش‌بینی کردند. محمد عبدالعزیز، رئیس کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آفریقا گفت: ما نه فقط شاهد یک تحول هستیم، بلکه فعالانه در فصلی متحول کننده در تاریخ بهداشت عمومی در آفریقا مشارکت داریم. مقامات سازمان بهداشت جهانی نیز این روز را گامی تاریخی در چندین دهه تلاش برای محافظت از مردم در برابر بیماری مالاریا خواندند. واکسن ساخت شرکت GSK با نام RTS همزمان با واکسن دیگری به نام R21 عرضه می شود که توسط محققان دانشگاه آکسفورد ساخته شده و هر دو به یک اندازه مؤثرند. هر دو واکسن نیاز به چند دوز تزریق دارند و توانستند تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را برای تزریق به کودکان از 5 ماهگی به بالا دریافت کنند. کیت اوبراین، یکی از مقامات ارشد واکسن در سازمان بهداشت جهانی، گفت: این واکسن‌ها در طول دوره آزمایشی از حدود نیمی از موارد بالینی ابتلا به مالاریا جلوگیری کردند و ارائه واکسن به صورت فصلی موارد ابتلا به مالاریا را تا حدود 3/4 کاهش داده است. مالاریا یکی از علل اصلی مرگ و میر در آفریقاست و سالانه نزدیک به 500,000 کودک در آفریقا بر اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دهند. با اینکه 95% از موارد مرگبار بیماری مالاریا در قاره آفریقا رخ می‌دهد، اما ابتلا به آن در سایر نقاط از جمله در ایران نیز ممکن است. خرداد ماه امسال شهنام عرشی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران، درباره رشد 40 برابری مالاریای کشنده در کشور هشدار داده بود به گفته این مقام وزارت بهداشت، افزایش تعداد مبتلایان امسال نسبت به سال قبل تمام دستاوردهای 70 سال گذشته این وزارتخانه در کنترل بیماری مالاریا را در خطر قرار داده است. روزنامه هم میهن چاپ تهران پیشتر در گزارشی نوشته بود که طبق بررسی‌های این روزنامه، سوختبران و کولبران که از مرزهای غیر رسمی به پاکستان تردد دارند و آنجا توقف می‌کنند، بیشترین ابتلا به این بیماری را دارند. مالاریا یک بیماری انگلی است که به صورت عفونت حاد با تب و لرز و کمخونی به انسان حمله می‌کند و تشخیص دیرهنگام آن می‌تواند خطر مرگ در پی داشته باشد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما ساعتی پیش برگزار کنندگان جشنواره فیلم برلین معروف به برلیناله، فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه رسمی دوره پیشروی این رویداد سینمایی رو معرفی کردند که یکی از این فیلم‌ها کیک محبوب من، ساخته مشترک مریم مقدم و بهداش سنایی هاست. همکارم بابک غفوری‌آذر اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. بابک، این دو فیلم ساز مدتی هست که با مشکل ممنوعیت خروج از ایران مواجه هستند. حاشیه‌های متعددی رو هم داشته این مسئله. برامون راجع به این حاشیه، حواشی، واکنش احتمالی فیلم سازان و خود فیلم بگو.
درسته. خب هر دو این فیلمسازا پیشتر هم با فیلم قبلیشون قصیده گاو و سفید در بخش مسابقه جشنواره برلین حاضر بودن. در اون دوره‌ای که به خاطر کرونا جشنواره به صورت حضوری برگزار نمی‌شد و حالا برای دومین بار در بخش مسابقه یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی دنیا شرکت می‌کنن که خب در نوع خودش اتفاق قابل توجهیه که پیشتر کمتر فیلمسازی از ایران به چنین روندی رسیده بود. جعفر پناهی، اصغر فرهادی و مانی حقیقی فیلمسازانی بودند که با بیش از یک فیلم در جشنواره برلین حاضر بودند. همونطور که اشاره کردین، هر دوی این فیلمسازان در ماه‌های گذشته خبر ممنوع خروجیشون و بروز محدودیت‌هایی برای اونها منتشر شده بود. عکسی هم که از فیلم تازه این دو فیلمساز منتشر شده در نشست رسانه‌ای اعلام فیلم‌ها، دو بازیگر فیلم، بازیگر از زن اصلی فیلم خانم لیلی فرهادپور بدون حجاب اجباری دیده میشه و بر این اساس میشه حد زد که این فیلم هم جزو آثاری است که در ماه‌های اخیر در ایران بدون رعایت سانسور حجاب اجباری ساخته شده که اتفاق قابل توجهی. بر همین مبنا هم در همین دقایق گذشته هر دوی این سینماگران در صفحه اینستاگرام خودشون یادداشت‌های مختلفی رو منتشر کردند. بهتاش سنایی‌ها از فیلم به عنوان یک فیلم شجاعانه نام برده، از همکارانش تشکر کرده که در چنین فیلمی همکاری کردن و ابراز امیدواری کرده که با رفع موانع خروج از کشور بتونن عوامل فیلم در جشنواره فیلم برلین حضور پیدا بکنن. یادداشتی هم که مریم مقدم منتشر کرده همین محتوا رو داره، البته در واقع ابراز تأسف از شرایط کلی حاکم بر ایران هم داره میکنه که بیشتر خبرهای بد و غم و اندوه در ایران رایج هست. به هر صورت باید دید که چگونه در واقع این فیلم در جشنواره برلین حضور پیدا میکنه، چه اتفاقاتی از سر میگذرونه.
خب بابک، چند فیلم دیگر هم اعلام شده که در بخش‌های حالا رقابتی یا غیر رقابتی جشنواره فیلم برلین حضور خواهند داشت، در این رابطه هم بگو برامون.
درسته، در بخش مواجهه که چند سالیست به بخش‌های جشنواره برلین اضافه شده، اون هم بخش رقابتی است که یک هیئت داوری جداگونه داره، نام فیلمی به نام خمیازه بزرگ امروز اعلام شد، ساخته فیلمسازی به نام علی‌یار راستی که اولین فیلم بلندش هست. کارلو چاتریان دبیر هنری جشنواره برلین از این فیلم به عنوان یک سورپرایز یاد کرد که در میان عواملش هم بازیگران شناخته شده مثل صابر عبر هم به چشم میخوره که تا به حال اطلاعاتی از این فیلم منتشر نشده بود. هفته گذشته در بخش‌های پانوراما و فروم هم اسامی فیلم‌های دیگری ساخته فیلمسازان ایرانی که مقیم خارج از کشور هستند اعلام شده بود، از جمله فیلم مستند سیاره دزدیده شده من ساخته فرهناز شریفی و فیلم شهید ساخته نرگس کلهور که سالها پیش از او شنیده بودیم، دختر مهدی کلهور از مقام‌های پیشین فرهنگی حکومت جمهوری اسلامی در سالهای پس از انقلاب و همینطور در دولت احمدی نژاد که خانم کلهور سالهاست در آلمان پناهنده شده و اونجا کار فیلمسازی انجام میده و این فیلم بلند رو حالا در بخش فروم داره. در مجموع میتونیم بگیم حضور پرتعدادی دارن سینماگران ایرانی در جشنواره.
سپاسگزارم از بابک غفوری‌آذر و سپاسگزار از شما شنوندگان رادیو فردا. پایان مجله بعد از ظهر، وقت بخیر.